در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. می‌خواستم تو را خورشید بنامم از روشنایی منتشرت. دیدم که خورشید سکه صدقه است که تو هر صبح از جیب شرقیت در می‌آوری، دور سر عالم می‌چرخانی و در صندوق مغرب می‌اندازی و بدین سان استواری جهان را تضمین می‌کنی. می‌خواستم نام تو را ابر بگذارم از شدت کرامتت. می‌خواستم تو را نسیم لقب دهم از لطافت و مهربانیت. دیدم که نسیم فقط باز دم توست که در فضای قدسی فرشتگان تنفس می‌کنی. به اینجا رسیدم که زیباترین و زیبنده ترین نام همان است که خدا برای تو برگزیده است، ای کریم ترین بخشنده روی زمین، ای جواد. سلام میگم به محضر همتون. عید میلاد امام جواد علیه السلام انشاءالله مبارکتون باشه. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله ایام به کامتون باشه. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید خانم ها و آقایان. آقای نقویان سلام علیکم، ایام مبارک باشه، شما هم خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکارانتون و بینندگان عزیز و ارجمندتون عرض سلام دارم و میلاد مبارک امام جواد علیه السلام رو که با همین عبارات زیبایی که فکر میکنم از جناب استاد شجاعی بود،
بله،
سید مهدی شجاعی خدا حفظشون کنه، خواندید و امیدوارم که ما هم بتونیم امروز از اون دریای جود و رحمت امام جواد بهره ببریم و دست به جیب باشیم در راه خدا برای بندگان خدا.
انشاءالله. خب خیلی خوشحالیم که امروز خدمتون هستیم آقای نقویان. دوستان عزیزمون میدونن که روزهایی که با افتخار داریم در محضر حاجی نقویان عزیز باشیم به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام اشاره داریم. اگر حاجی اجازه بدن ما امروز هم به یک حق دیگری از این حقوقی که در این رساله ذکر شده بپردازیم. بعد از حق نماز که خیلی مباحث خوبی هم مطرح شد، دوستان عزیزی که رساله رو تورق میکنن و دنبال میکنن بحث رو میدونن که بعد از بحث نماز حضرت به حق روزه میپردازن در بخش حقوق عبادات. منتها فکر میکنم که اگر ما حق روزه رو بذاریم در آستانه ماه مبارک رمضان بهش بپردازیم خالی از لطف نباشه. بعد از حق روزه به حق حج میرسیم، یکی از حقوقی که شاید خیلی وقتا نسبت بهش بیتوجهی میکنیم. اونهایی که سعادت داشتن مشرف شدن حج و اونهایی که مشرف شدن عمره و کسانی که در آستانه تشرف هستن به سرزمین وحی، فکر میکنم که این حق از حقوقی باشه که باید بهش توجه ویژه داشته باشن. خیلی طولانی نیست، اگر اجازه بدید من متن رساله رو بخونم و توضیحات شما رو داشته باشیم. حضرت در بحث حق حج می‌فرمایند که و حق الحج ان تعلم انه وفاده الی ربک، همون تعبیری که در مورد نماز ایشون به کار برده بودن که این وفاده و ضیافت و مهمانی که به سمت خدا ما میره. باز همون بحث علم همینجا مطرحه، انت علم کاج و اشاره ویژه‌ای داشتن در جلسه قبل. و فرار الیه من ذنوبک، تو به واسطه حج از گناهانت فرار میکنی به سمت خداوند متعال و بهی قبول و توبتک، به واسطه این حج توبت پذیرفته میشه و قبول میشه. و قضاء الفرض الذی اوجبه الله علیک، به وسیله حج عملی که خداوند بر تو واجب کرده ادا میشه. ما امروز میخوایم در مورد حج صحبت بکنیم و صحبت های جای نقویان عزیز رو هم خواهیم شنید. بفهمید شما
خواهش میکنم. بله، همچون که فرمودید، سومین حقی رو که امام سجاد بعد از حقوق اعضا و جوارح میشمارن اول نماز بود و بعد هم روزه، که انشاءالله برای ماه مبارک اگر دوستانی که قطعا اون ایام خواهند بود با بینندگان عزیز صحبت خواهند کرد، میرسیم به حق حج که بسیاری از مردم ما مشرف شدن. میدونید حتی خیلی از نوجوانها، خیلی از کودکان رو من چند سفری که توفیق داشتیم اونجا زیارت کردیم، خیلی از زوجها، یه برنامه یادم میاد یکی دوتا برنامه ما اونجا فقط برای زوجهای جوان در مکه و مدینه داشتیم. اینجا یک نکته ای رو با اجازه عرض بکنم، دیدم یکی از آقایان خوش سلیقه در مشهد مقدس یه روز یه سی دی آورد، گفت آقا این سی دی سخنرانی شماست در مکه برای زوجهای جوان. ما اینو پیدا کردیم، 20 دقیقه نیم ساعت شما اونجا صحبت کردین، بعد این به اصطلاح آقایون لیبل روش رو، این کاغذی که روش میخوره، ما اینو گرفتیم برای به جای کارت دعوت‌های عروسی داریم از این استفاده می‌کنیم. بله، به جای این کارت دعوت‌هایی که میدن و...
میدن که مردم بشه. بله، ببینن و
بشه. اون دعوتنامه روی این کارت، روی این سی دی میچسبونن، چاپ میکنن و میچسبونن. بله. و خود سی دی رو میدن. بله. مردم بالاخره میبینن مثلا عروسی زهره خانم با مثلا احمد آقا هست، تاریخ فلان، تالار فلان،
همین اطلاع رسانی میشه، همین. بله. چیزی واقعا گیرشون،
چای و شیرنی و شام، بعدم این میفهمه یه سی دی، یه چیزی تو این هست و میذاره و میگه خیلیا میخواست از من اجازه بگیره که شما اجازه بدین. گفتیم ما بدون جیره و مواجب اجازه میدیم و فکر میکنم اگر طرف. چون دعوتنامه ها رو میندازن دور. بله. دیگه چیز. بله. مفید و ماندگاری نیست. خب قصه ی حج رو حضرت اینجور میفرماد، و حق الحج ان تعلمه، تو یه چیزی رو بدونی که در این حج وفادتون الی ربک، همینجور که فرمودید یک مهمانی ویژه، چون وفاده رو عرب تو هر مهمونی به کار نمیبره، یک ضیافت های مخصوص، یک به حضور پذیرفتن. مثلا یه ستون هست تو مسجد النبی به نام وفود، حتما شما مشرف شدین. بله، اون وفود از همین بفاده است، مهمون های خاص رو حضرت اونجا به حضور میپذیرفت کنار اون ستون. و حالا میزبان پیامبره، مهمان ماها هستیم، این رو بهش میگن وفاده. وفود یعنی به محضر
یک ضیافتی به افتخار.
بله، به افتخار ما داده شده و یه بزرگی ما رو به حضور پذیرفته. این خیلی نظرم مهمه که ما توجه کنیم داریم به کجا میریم، به پیش چه شخصیتی میریم و به درگاه چه بزرگی داریم بار پیدا میکنیم. به قول حافظ گفت، بر آستان تو چون باد را نباشد بار، که اتفاق مجال سلام ما افتد. نسیم بخواد تو حرم پیامبر و حرم خدا بوزه باید اجازه بگیره، نسیم سحری. حالا به ما بی سر و پا هم اجازه دادن که شما بیایید و سلام کنید و جوابتون رو بهتون میدن. و بعد میفهم و فرارون الیه من ذنوبک، اینم خیلی تعبیر عجیبیه که تو یه جوری داری از گناهانت فرار میکنی. خادم از چی فرار میکنه آقای شریعتی؟ از یک موجود خطرناک دیگه، از یه ماری، عقربی، پروتیلی، گرگی، گرازی آدم فرار میکنه.
به یک جای امن
میره. به جای امن هم میره، نمیگه از مثلا چاله بیفته تو چاه، از یه ماری مثلا بپره تو دهن اژدها، اون که دیگه فرار نیست. معلومه که اولا گناهان ما یه چنین تمثلی داره، یه چنین باطنی داره، یه چنین تجسمی داره که واقعا این کارهایی که ما انجام میدیم فلان هم میخندیم و برامون هم مهم نیست و هر کاری دلمون خواست میکنیم، دروغ میگیم، غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، بد لباس میپوشیم، بد نگاه میکنیم، بد عمل میکنیم. اینا یه روزی تمثلش همینه. اصلا گناه رو یه آقایی میگفت چرا خدا این گرگ و گراز و این حیوانای وحشی رو چرا آفریده؟ یه بزرگ گفت اینا رو خدا نیافریده، اینا تمثل اعمال ماست. ما یه کارایی میکنیم، میگه آقا زبونش مثل مار نیش داره، مثل گرگ فلانی درنده است، مثل روباه حیله کاره. دیدین اینا تشبیهاتی که ما داریم، میگه به اندازه یه گاو نمیفهم. میگه اینا بیچاره چقدر ببیای خوبی هن. اینا این تشبیهات درسته، خاطر
اینکه اون اعمال
اعمال ما یه کسی که اصلا فکر نکرده، هر چی بهش میگن، هر چی طرف باد بیاد، هر طرف مد باشه، خب آخه این چیه؟ این آرمی که شما رو لباست نوشتی میدونی معنیش چیه؟ من این دفعه کلمه رپ رو دیدم، خیلی چیز معنی بدیه، اون طرف مینویسه رو پیرنش، اصلا نمیفهمه یعنی چی، این چه معنی داره، چه لغتیه. آخه بابا جون یه خورده آدم باید فکر کنه دیگه. و میگه این گناهان تو باید فرار کنی ازش، این حج مفر و فرارگاه تو
داره اصلا جو ففر رو الالله.
بله دیگه، تو قرآن هم هست دیگه، ففر رو الالله، یعنی از این کاراتون. اولا معلومه خدا چه جایگاه امنیه، که تنها جاییست که دیگه شیطان اونجا نفوذ نداره، یه دژ و قلعه محکمیه. چون ما گاهی فرار میکنیم، مثلا میریم یه جای بدتر. برای روزا یه آقای زنگ زد که آقا من مثلا عقد کردم با یه خانومی که حالا میبینم قبولش ندارم. همین که تموم شد سفره عقد و من نگاه کردم و اینا، دیدم که نه به دلم ننشسته و چنین و چنان، حالا من چیکار کنم فلان، بعد میخوام اینو طلاق بدم برم یکی دیگه. تو حالا مطمئنی که یکی دیگه بهتر از اون میشه؟ گفتم خب از چی قبول نداری؟ قیافه، چشم و ابروش، نمیدونم اخلاقش، خانوادهش. گفت تقریبا اکثر این چیزا و بیشتر همون قیافه بود، نمیدونم. گفتم خب حالا یه خانم خوشگلی بگیری خیال میکنی همه یه لذت ها تامینه؟ خیلی الان تو دادگاه دارن خوشگل ترین خانم ها رو طلاق میدن، برو ببین. بالاخره ما باید حواسمون باشه که از چاله به چاه نیفتیم، ابرو رو میخوایم درست کنیم چشو کور نکنیم. این خیلی مهمه و اینجاست که تنها محلی است که ما رو میتونه در آغوش خودش جا بده و راه بده و یک مأمنی باشه، یک محل آرامشی برای ما باشه، که خدا میگه فقط دامان خودمه، فقط آغوش خودمه. و فرارون الی، شاید چنین تعبیری من ندیدم در اعمال دیگه، که شما فرار میکنی از ذنوبت. چون معمولا اینا که دارن میرن حج، اگه شما دقت کنی یک پاکی و
نورانیت و نورانیت و صفا،
یعنی خود آدم اونجا حس میکنه اینا بعد جوری دلشون شکسته دیگه، از دنیا واقعا یه خورده بریدن، متوقع دوباره برمیگردیم دوباره خراب میشیم. و همین خاطر روایت داره که تا حاجی از حج برمیگرده زود بریم به دیدنش، تا کدورت به دلش دوباره ننشسته، تا گرد و غبار آینه دلش رو سیاه نکرده. معلومه اونجا یک واقعا فضای معنوی عجیبیه. من یه وقت مثال زدم، گفتم کره زمین با خورشید یه فاصله داره دیگه،
بله.
اما اون مقدار گرمایی که مثلا تو سیبری هست چقدره؟ اونجا 30 درجه زیر صفره. با اون مقدار گرمایی که مثلا تو خط استوا هست چقدر داغه اونجا. همه یه فاصله زمین با خدا یکیه مثالش، یعنی خدا همون اندازه که توی مکه هست
اینجا هم هست،
تو ایران هم هست. همون اندازه که توی ایران هست تو آمریکا هم هست. همون اندازه که تو مسجد الحرامه، تو قمارخونه هم همون اندازه هست. تو فاحشه خونه هم خدا همون اندازه هست که تو معبده. همون اندازه که تو مسجده، تو معبد بودایی و هندویی هم همون اندازه هست. اگه کسی خدا رو یه جای بیشتر ببینه، این بیچاره خودش، به قول اون محقق معاصر میگفت، حرف قشنگ گفت، در یه لقمه نون، یه لقمه نون همون اندازه عظمت خدا هویداست که در کهکشان ها. اگه کسی کهکشان ها خدا رو گنده تر دید، توی لقمه نون خیلی کوچولو دید، این تو خداشناسیش مشکل.
حالا یه جای جلوش بیشتره،
اما ها، اما آدم حس میکنه اونجا حرارتش بیشتره، این گرمای خورشید اونجا بیشتر آدمو داره داغ میکنه. چرا اینجوریه دیگه؟ حالا من چه میدونم،
چون توجه ویژه‌ای هم به اونجا شده، یعنی خود قداست اون سرزمین.
بله قطعا خود... یک بالاخره اونجا نفس انسان‌های پاک بیشتر حضور داره. بالاخره شما وقتی آلبوم زندگیتون رو ورق میزنین، عکسایی که اونجا هست بیشتر خاطره خوبان رو برای شما جلوه میاره و زنده میکنه. تو اون وقتی که مثلا تو ماشین دارین رانندگی، اونجا هم جای یاد پدرتون هستین، ولی نه اون موقعی که دارین عکس او رو و فیلم زندگی او رو میبینید. اینه که آدم واقعا حس میکنه اونجا یک مأمنیه برای این حضور و عبور خودش از این دنیا. و بعدم فرمود و بهی قبول و توبتک. بالاخره همه ما آلوده گناهان ریز و درشتی هستیم، هیچ کس بی دامن تر نیست، به قول سعدی هممون تر دامنیم. و یکی از جاهایی که خدا قول داده مهموناشو در آغوش خودش بپذیره و قبول کنه و توبه اونها رو با آغوش پذیرش ازش استقبال بکنه، همین قصه حج و زیارت خانه خداست. و قضاء الفرض الذی اوجبه الله علیک، و این فریضه واجب، این کاری که خدا واجب کرده، چون حج یکی از واجبات در روایت داره کسی پولدار بشه و نره حج، روز قیامت در صف منکران و کافران محشور میشه. و همین ولون که نماز هم میخونه، خدا رو هم قبول داره، حجاب هم داره، حج نمیره، میگه آقا ولش کن، حوصله داری، نمیدونم من حال ندارم، یا پولو بریزیم تو شکم این، نمیدونم چی چی از این حرفا که حالا یه سری سوالاتم نظرم جناب علی آماده کردیم تو این زمینه. نه، این رو باید رفت و این فرض و این واجب رو. و بسیار آدمهایی بودن جناب آقای شریعتی که رفتن حج و برگشتن واقعا متحول شدن،
همینطور
واقعا توبه کردن، زندگیشون این رون رو شده، نه به بیان من، به اذعان همه اطرافیانشون که پدر ما از وقتی رفت حج، مامان ما از وقتی رفت حج، این دیگه برگشت عوض شد و زندگیش این رون رو شد. البته بعضی هم خیلی هم برمیگردیم و دوباره، البته میمونه یه اثری از اونو، نه اینکه بگیم همه رو از بین میبره آدم، ولی بالاخره کمن آدمایی که یک تأثیر جدی 100% روشون گذاشته باشه. اما بالاخره از 0 تا 100 همه آدم ها من دیدم هر کی برگشته
متاثر میشه،
بله، یه رنگی از اعمال حج در وجودش باقی میمونه انشالله.
و خوش به حال همه اونهایی که سعی میکنن آثار رو حفظ بکنن دیگه به صورت مداوم در زندگیشون. خب خیلی ممنونم حاج نقویان عزیز، این متن رساله حقوق امام سجاد بود، با هم مرور کردیم، صحبت حاج نقویان رو هم شنیدیم. من دعا میکنم که به برکت صاحب امروز امام جواد علیه السلام، همه اونهایی که مشرف نشدن و در آرزوی تشرف زیارت بیت الله هستن، انشاءالله مشرف بشن. و دعا میکنیم که اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هازا و فی کل عام. و اونهایی هم که رفتن و مشرف شدن، انشاءالله مکرر مشرف بشن. خب چند تا سوال داریم. شاید اولین چیزی که حالا شما اشاره کردید بعضی ها مطرح بکنن در خصوص این سفر زیارت اینه که میگن که مثلا حالا عوض حج رفتن خوبه که ما این هزینه حج رفتنمون رو به فقرهای کشورمون کمک بکنیم، اینهایی که هستن دور برمون و نیاز دارن، یکی حالا مثلا برای تأمین جهیزیه دخترش مشکل داره، یکی برای هزینه تحصیلات مثلا پسرش مشکل داره، بیایم این کارو بکنیم، چرا دیگه حالا مثلا بریم به این سفر زیارتی به فقرا کمک بکنیم، به اطرافیانمون کمک بکنیم، نظر شما چیه نقویان؟
ببینید، اولا بین حج و عمره یه فرقی بذاریم. حج اون عملی است که واجبه و به اصطلاحش من حج تمتع، عمره همونیست که اشتباهی بهش میگن حج عمره، ما از این کلمه رو نداریم، عمره هم عمره مفرده، مفرده هست و که تو همین تابستون خیلی هم مشرف میشن. تو قصه یه حج که یک عمل واجبیه، این ربطی نداره به سایر واجبات، یعنی همچنان که صدقه واجبه، زکات واجبه، زکات فطره آخر ماه رمضان واجبه، نماز واجبه، حج هم واجبه
اگر مستطیع بشه،
اگه کسی مستطیع بشه. و حق نیست مثل این که کسی بگه خب حالا ما ماشین میخوایم چیکار کنیم، پولا ماشینمونو میدیم به مثلا فلانی که چیز نداره، جهیزیه نداره. خب اگه ماشین وسیله زندگیته الان بهش نیاز داری، چطور پولشو جای دیگه؟ حتی بعضیا به ماشین بیشتر از خونه نیاز دارن. یه خونه رو حالا با مستاجری مشکل نیست، 2 سال 3 سال در میون یه عوض میکنیم، اتفاقا یه تنوعی هم میشه، چقدر تا آخر عمر تو یه خونه بشینیم. اما وسیله برای ما مهمتر. این هست که اینجوری نیست که، والا خود ائمه میدونسن، خود خدا هم میدونست که آقا میگه خب حج نمیخواد بریم، پولا رو بدین برای فقرا و بدبخت بیچاره ها. الان تو همه دنیا، تو خود امریکاش محله فقیر نشون رو گاهی تلویزیون نشون میده بدتر از فقرای ما هستن. اینه که نه، هر چیزی جهان چون چشم و خط و خال و ابروز، که هر چیزی به جای خیش نیکوست، باید در جای خودش این پول هزینه بشه، مون تا بحث جوانه بشه، به قول معروف خرج و برجش، خرج برجشه، صحبت اونه که طرف میخواد بره یه هزینه حج داره 3 برابر اون هزینه ولیمه و سوقات و نمیدونم
این تشریفات و تجملاتی که هست، که به اونم میرسیم انشاءالله، به اونم میرسیم انشاءالله. خیلی خوب، پس اگر کسی مستفی شده باشه و حج برش واجب شده باشه بر خودش باید بره. حالا بعضی عمره های مستحب زیاد میرن، یعنی مکرر میرن.
بله اونجا تو بحث عمره همینی که عرض کردم، من خودم اعتقادم اینه که جز اونهایی که تو عمره یک مسئولیتی دارن، مثل مدیران و کاروان، مثل روحانیونی که اونجا نقش رهبری اعمال عمره رو دارن، مثل بخشی که خدمه کاروان هستن، و الا کسی که نه فقط برای یک زیارت مستحب میره، حالا یک بار یا 6 سال 7 سال بعد دو بار، نهایت 3 بار رفته، این بخواد مثلا سالی یه بار حتما هر جور هست بره ولو شده دو برابر سه برابر قیمت بخره، من اینجا حرف دارم. اگرچه بعضیا میگن نه چه اشکالی داره، شما چرا اینا رو میگی؟ اونی که میره آنتالیا خرج میکنه بگو نره، عمره رو چرا نره؟ من اون که آنتالیا میره که میره اونجا خیلی وقتا برای فسق و فجور، اون که تلویزیونش الان میبنده گوش به حرف ما نمیده، که من دارم به شما که خودتو خیلی حزب اللهی میدونی میگم. من عرض میکنم که ببینید ما روایت داریم اگر کسی یک سنگ رو از سر راه مردم کنار بگذاره، من فکر میکنم اینجا متن روایتش رو یادداشت کردم جناب آقای شریعتی که اگر از رو بخونم، از پیامبرم هست: من امات عن طریق المسلمین ما یؤذیهم کتب الله له اجر قرائت 400 آیه. کسی که از راه مسلمان ها، از سر راه، از کنار
شاخه رو برداشت، سنگ رو برداشت،
یه سنگی و یه شاخه رو، اینا که الان مثلا چیز خالی میکنن برای ساخت خونشون، آجر، شن،
نخالای ساختمونی،
نخالای همینجوری میریزن گاهی. میتونه طرف حواسش باشه به این کارگر، بگه آقا اون بر بریز، اینجا نریز، اینجا سر راه مردمه. یا اگر ریخت یه کارگر بگیره آقا با بیل اینو بریز اون بر. پیامبر هم کسی از راه مسلمان ها، از سر راه مسلمان ها، یک چیزی که باعث آزار مسلمان است. الان خیلی ها مثلا ماشینشون رو یه جایی پارک میکنه، داره پنچری میگیره، آجر میذاره که مثلا ماشین عقب نره، یا ماشین بعد همجور میره یادش میره آجرها رو برداره، تصادف میکنه شیشه خورده ها رو یاد خودت که اونجا وایسادی، الحمدلله شلوغ هم کردین و ترافیک هم شده، خب حالا که داریم میرین شیشه خورده ها رو جمع کن نره تو لاستیک ماشینای دیگه. اگر کسی این کارو بکنه، خدا ثواب 4 خوندن 400 آیه قرآن رو که کل حرف منها به 10 حسنات، که هر حرفی 10 حسنه داره، حالا 400 آیه، هر آیه چند حرف داره، هر حرفی 10 حسنه، ما اینا رو کمتر دیدیم اینجور روایات رو، که آقا مشکل گشایی از کار مردم، حل مشکل مردم، گره گشایی. الان یه آقای چند روز پیش برای من پیامک داد که آقا من گرفتار یک مسائل مالی ام، شما رو به خدا اگه خودم پول نداری یکی رو پیدا کن به من یه کمکی بکن. اون وقت این آقا برای بار دهم زنه بچه رو برداره مثلا 5 میلیون خرج کنه بره برای مکه. اگه بحث ثوابه، خب
اینم ثواب،
این ثوابش بیشتر از اون نیست که کسی الان از پشت میلای زندان خلاص بشه؟ برادر ایشون که تا شاه عبدالعظیم تهران نتونسته بره، 5 ساله یه مشهد نتونست زیارت بره، خب شما 10 سفر رفتی، خب این پولو بده این دفعه این آقا با زن و بچه‌ش بره تا مشهد یه زیارتی. چند پارسال بود، پیار سال بود، یه خانواده من مراجعه کرد 30 سال گفتن ما یه مشهد نتونستیم بریم، 30 سال.
بسیار متشکرم. خب عرض کنم که یه سوال میپرسم، ان شاء الله جوابش رو بعد از تلاوت آیات داشته باشیم. بعضیا میگن که رفتن ما به حج یا عمره کمک به وهابی های سعودی است، یعنی با سفرهای زیارتی که زائران ایرانی که تعدادشون کم هم نیست وقتی مشرف میشن، در واقع اونها پولدارتر میشن وهابیون و جنایاتشون رو بیشتر میکنن. حالا این هم نکته است که شاید بارها دوستان عزیزمون شنیدن. اگر فکر میکنی پاسخش کوتاست در حد 3-4 دقیقه الان راجع بهش صحبت بکنیم، اگر نه تلاوت آیات رو داشته باشیم بعد از تلاوت آیات صحبتش رو
بفهم. یکی دو تا نکته عرض بکنم. اولا قصه حج، اون بحث فتوا و بخشش هم بحث سیاسی و حکومتیه. یادتونه اون سالی که عربستان حجاج ما رو کشت و به شهادت رسوند، سال 65 یا 66 بود، امام به خاطر حفظ حرمت و عظمت تشیع حج رو منع کرد و ممنوع کرد،
گفتن نرید.
بله، یه فتوای حکومتیه، هم حکومتی هم سیاسی عبادی به قول امروزی ها، صادر کرد که رفتن حج فعلا ممنوع. اون یک حاکم شرعی و یک فقیه جامع و شرایط میدونه، ما در اون جایگاه نیستیم که بخوایم همچین احکامی صادر بکنیم. اما تو قصه کمک به اونها بله میشه یه کاری کرد که ما بریم به اندازه همین حج و عمره این هزینه هایی که فقط به اصطلاح اکتفای به این میکنه ما هم اکتفا بکنیم، دیگه تو بازارها ولو نشیم. این همه هزینه های اضافی که طرف همین حجی که ما سال گذشته مشرف بودیم، یکی از این فروشنده های کنار هتل یه به نظرم شیعه هم بود، حالا ظاهرن یا نمیدونم اهل افغانستان بود، پرسیدم که خب الان خرید و فروش چه بازار چه، گفت الحمدلله. بعد مثال زد گفت اخیرا یه پیرزن ایرانی اومده بود گفت یک تقریبا وانت جنس خرید،
ماشاءالله
گفت چند هزار دلار، گفت مگه نه که دیگه جا نمیشد با این مثلا ماشینای سواری ما یه تقریبا وانت گرفتیم تا این بارا رو ببره. گفت اصلا من باورم نمیشد یه خانم،
اکثر وقتا توی تاخیرای فرودگاه‌های جده و اینا به خاطر اضافه بار هواپیما نمیتونن بپرن.
خب این مثلا این بار که چینیه مال معمولا تا اونجایی که من خبر دارم اکثر غریب اتفاقش سه سومش مال چینه. خب بعد که این تو کشور ما هم هست چه اشکالی داره این بازاریای ما منتفع بشن یه سودی به اینها برسه. حالا این بار از مکه بیاد مثلا،
خب میگن تبرک دیگه،
چه تبرک؟ خب اینا همینجا بخر، شما بگو آقا ما همینجا خریدیم از به نام مکه آوردیم، چه اشکالی داره که ما این همه بله پول تو جیب اونا نریزیم. یه خانم اومد بود که هتل ما درجه مثلا دوه یه خورده، ما فلانی رفتیم خارجیایی که آمدن هتلشون درجه یک بوده، خیلی هم بهشون خوش گذشته، غذاهاشون هم متنوع. گفتم خواهش می‌کنم ما نمیایم اینجا پروار بشیم که مثلا بعضی که میرن مکه و میان میدونی وقتی بعض کنن خودشون چاق و چله تر میشن، قرار اینجا یه کمی خلاص از اون قبول و توبته که از اون قبول توبه چیه، آدم یه خورده گوشت بدنش آب شه، یه کمی راه بره، کمی کم غذا بخوره. یه کسی پرسید که آقا بهترین اعمال حج چیه، گفت سه کار: کم بگی، کم بخوابی، کم بخوری. اگه این سه تا رو انجام بدی قبول حجت قبول میشه. این که ما نیومدیم اونجا که یه تفریحگاهی تفرجگاهی، بالاخره اتفاقا هم به قول بزرگان خدا بدترین نقطه کره زمین از نظر آب و هوا خانه خودش اونجا گذاشت. این است که ما اگر اینها رو توجه بکنیم بله هم میتونیم حج عمرمون رو بریم هم از ریخت و پاش های اضافی بپرهیزیم.
پس خیلی خوب، پس مراقب این حواشی باشیم اون جوانه به امر. بسیار خوب، تمثیل حج تمثیل آفرینش انسان است و توی انسان ای آن که مشتاقانه به لقای محبوب شتافته ای، اینجا تمثیل مرگ است که فرمود موتو قبل ان تموتو، و این کفن است که میپوشی تا پیش از آن که مرگ تو را دریابد تو با پای خیشتن به مقتل عشق بشتابی و به مذبح معشوق. بخش هایی بود از کتاب سفر به سرزمین نور به قلم سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی. خیلی کتاب خوبیه، با قلم خودشون و با ادبیات خودشون فلسفه حج رو تشریح کردن. اگر دسترسی بهش داشتید خیلی خوبه که مطالعه بکنید، بعد انشاءالله مشرف بشید. خب به قرار روزانه‌مون رسیدیم. صفحه 260 مصحف شریف سوره ابراهیم آیات 34 تا 42 تقدیم حضورتون میشه. در ادامه برنامه سمت خدا در روز میلاد امام جواد علیه السلام که انشاءالله مبارکتون باشه، با برنامه سمت خدا در محضر جناب آقای نقویان همراهتون هستیم. باز میگردیم با احترام در کنار شما.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش نشاد دلاتون منور به نور قرآن بشه چه خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی حضرت امام جواد علیه السلام یک نکته از این صفحه میشنویم حاجی نقویان بعد انشاءالله برمیگردیم به ادامه بحث
اتفاقا آیاتی که خونده شد از سوره حضرت ابراهیم و بخشش هم راجع به همین قصه ساخت خانه خدا و دعاهایی که حضرت ابراهیم در کنار این خانه داشته و خواسته هایی که از خداوند داشته که یکیش این هست که خدایا فجعل افئدتا من الناس تهوی الیه وقتی اون نازدانه خودش رو اون کوچولوی خودش رو حضرت اسماعیل رو کنار این خونه گذاشت با همسرش جناب هاجر خانم خب اون روز خود آیه میگه که رب انهن ربنا انی اسکنت من ذریتی به باد غیر ذی زرع من زن و بچه‌م رو به دستور تو این سرزمینی که حتی یک گیاه اینجا رویده نمیشه گذاشتم. بعد مطالبی داره آخرش این بخش میفرماید که به خدا عرض میکنه که خدا یا تو دل مردم رو به سمت اینها متمایل کن. میخوام این نکته رو استفاده بکنیم از این آیه که اولا این که مردم رو دوست بدارن بخش عمدهش دلها دست خداست. ما خیال میکنیم خودمون پول خرج کنیم، خودمون دم اینو ببینیم، خودمون نمیدونم یه خورده معروف شیم، یه خورده خوشگل و ترگل و ورگل باشیم. نه اینجوری نیست. الان خیلی دارن پول خرج میکنن، من شنیدم. مثلا بعضیا به فلان فلان پول میدن که شما بعد تو انتخابات هوای ما رو داشته باشه. میبینیم طرف پولا رو میخوره، هوایی که دیگر هم داره. و اینجا به ما میفهمونه که بله باید پول خرج کرد. پول درست البته، نه پولو از بیت المال بگیریم خرج محبوبیت خودمون بکنیم، اون که دیگه حرامه اندر حرامه. اونجایی که من خیال بکنم با کارهایی که فقط من میتونم بکنم این باعث میشه مردم دلشون به سمت من متمایل بشه، کار اشتباهی.
خدا به خادی که
وقت راهش اینه که من قبلا وظیفه خداییمو انجام بدم. حضرت ابراهیم خدایا تو این خانه رو فرمودی بساز ساختی، زن و بچه تو بیار اینجا انجام دادیم، کجا همینجا بذار و برگرد چشم. حالا که من این کارا رو کردم به وظیفه دستوری که تو به من فرمودی وظیفه‌مو انجام دادم، تو هم حالا کسی از اینجا رد میشه، مردمی که اینها رو میبینن، من که نمیدونم، بالاخره اینجا محل عبور کاروانهای بوده اون روز. دل مردم رو به این زن و بچه من متمایل کن که اینا اینجا گرسنه، تشنه، تنها نمونن. و خداوند این دعا رو مستجاب کرد و این راهشه که ما اونجا وظیفه‌مون رو، یه خانم وظیفه خانومی خودشو تو خونه انجام بده، مطمئن باشه کم کم همسرش به او متمایل میشه. موقعی وظیفه‌مون رو انجام نمیدیم، بعد میگیم این شوهر چرا دوستمون نداره. خب منم وظیفه‌مو انجام نمیدم، من اون کاری که باید انجام بدم. من چند بار اینو گفتم، گاهی زن و مرد یه تقاضایی از هم دارن، ممکنه الان یک هفته انجام بده بعد فراموش میشه. اگه زن اینو بنویسه الان، شوهر اینو بنویسه که زن من این چیزا رو دوست داره، شوهر من اینو، که 6 ماه بعدم دوباره اینو نگاه کنه، 6 سال بعدم اینو نگاه کنه، اینا رو این اون دعوا اینا رو به من گفت، من اون یه هفته انجام دادم بعد یادم رفت، بعدم میگم آقا چرا اینجوری شد. اگه این کارا رو بکنیم خیلی وقتا.
بسیار متشکرم. خب بعد از یه نکته رو من اجازه میخوام از آقای نرویان عرض بکنم به دوستای عزیزمون، و اون هم این که آقای نرویان دو تا اتفاق خوب افتاد اخیراً، و اون هم این بوده که ما تکرار برنامه سمت خدا رو در شبکه قرآن و معارف سیما داریم.
بله
دوستان
صبح.
از بله صبح ساعت 8:30 فکر میکنم برنامه سمت خدا تکرار شد. تکرار برنامه امروز ما رو دوستان میتونن فردا ببینن. از شبکه جهانی جامع جمع هم برنامه سمت خدا پخش میشه، هموطنان عزیزمون در خارج از کشور میتونن برنامه رو ببینن و استفاده بکنن. در سال روز میلاد امام جواد علیه السلام من میخوام یه مژده به بیننده های خوبم بدم که ما در روزهای جمعه هم انشاءالله برنامه سمت خدا رو خواهیم داشت به یک زمان کوتاه‌تر. و یک اتفاق خیلی خوب که میفته در این برنامه اینه که آقای رنجبر تشریف میارن، انشاءالله در محضرشون خواهیم بود و در مورد نهج البلاغه صحبت خواهیم کرد. در ایام ولادت امام علی علیه السلام ما در مورد نهج البلاغه با آقای رنجبر در روزهای جمعه که برنامه سمت خدا تقدیم دوستانمون میشه صحبت خواهیم کرد. فکر میکنم اتفاق میمون مبارکی باشه که از حالا این رو هم به فال نیک میگیریم. خب برمیگردیم به بحثمون، داریم با حاجی نقویان عزیز در برنامه سمت خدا امروز در ذیل بحث رساله حقوق امام سجاد علیه السلام به بحث حج و عمره میپردازیم. در واقع یه بند خدایی رفته بود حج آقای نقویان، بعد که برگشته بود گفت من اصلا معنی سعی صفا و مروه این رفتن و اومدن رو نمیفهمم، برای همین هم اصلا انجامش ندادم. حالا اولا حجیشون چه حکمی داره؟ و دومی که واقعا اگر ما دلیل و فلسفه یک عملی رو در اعمال حجمون یا در عباداتمون کلن ندونیم، های نباید انجامش بدیم یا این که نباید بریم دنبالش و بفهم و بدونیم؟ نظر شما چی در مورد این
راجبه این که حجشون یا عمرهشون چه صورتی داره؟ این با تا جای فلاح زاده جواب بدن ان شاء الله در
خدای
روزای پنجشنبه مست که
بله بله حالا تموم شد اون برنامه که ما خدمتشون بودیم، الان در 15 دقیقه احکام کوتاهشون میگن
بله. از محضرشون استفاده بشه با الحمدلله تسلط بسیار خوبی که بر فتاوا داره. و راجبه نکته دوم که من فلسفه، مگه فلسفه طواف رو فهمیدن؟ فلسفه بوسیدن،
حالا بعضی شاید همون طواف هم انجام ندن.
بله بوسیدن. ببینم فلسفه این که ما وقتی سرمون درد میکنه آمپول به یه جای دیگه بدن ما میزنن، مگه میفهمیم که آقا من سرم آمپول بزن همینجا دیگه تو شقیقه من فرو کن، چرا یه جای دیگه فرو میکنی؟ مگه اونو فهمیدیم؟ مگه فلسفه این که دامن خانم ها خیلی تنگه فهمیدیم؟ میگن اینجوری خوشگلتره دیگه، این قشنگتره، این چرا باید اینقدر تنگ باشه؟ میگه همین قشنگتره. خدا میگه همینجوری بدوی برای من قشنگه، بدو چیکار داری تو؟ ما اگه قرار فلسفه رو بفهمیم، اولین چیزی که باید بفهمیم فلسفه عبادته، بندگی کردن،
اصل عبادت،
اصل این عبودیت به تعبیر بهترش. این که آقا تو خدای من، بنده تو هم، هر چی شما بگی چشم. چرا؟ چون میدونم که این برای من خوبه. چرا دروغ بده؟ آقا دقیقاً مثل این که بپرسی آقا اگه تو این آب من دستمو بذارم اگه بخورم، میگن عجب این آقای بی ادبیاتیه. آقا دست کسی رو گذاشتی این بده دیگه. دروغ هم همینه، تهمت هم همینه، غیبت هم همینه، نگاه آلوده هم همینه، لباس آلوده هم بعضی ها میپوشن همینه. که آقا این برای خودت بده، این برای جسمت بده، این برای روحت بده. من اینو بفهمم. آقا موسیقی گوش میده، میگیم چرا گوش میده؟ اینو میگه آقا این غذای روح منه. آره کلا این قبض میفهم، یه روحی داری، اون روح هم غذا میخواد، اینم غذای اونه. خب دیگه پس شما خیلی کلاست بالاست. همینقدر این هم سه کلمه رو آدم بفهمه خیلی خدا شاهده. این فوق دکترا میخواد آدم سه کلمه رو بفهم که روح دارم، این روح غذا میخواد، اینم غذای اینه. فقط باید مواظب باشید ستایش به دروغ نگی، اشتباهی چیز تقلبی به جای اصلی نز. ما اگه اینو فهمیدیم که اون وقت دیگه خیلی چیزا رو فهمیدیم. حالا دیگه گفت بدو چشم، آ خدا برای چی بدوام؟ من این دفعه سر کلاس یه موضوعی رو مطرح کردم برای دختر خانم ها و آقا پسرها، بودم اگه یه خواستگار خوبی اومد برای یک دختر خانم خیلی خوب، پدر این دختر خانم هم سه تا ویژگی داره. یکی این که بسیار آدم منطقیه، دومی که بسیار مهربونه و خوشبختی دخترش رو از خوشبختی خودش بیشتر میخواد، سومیشه که پدر به روزیه، افکارش مال زمان قاجار نیست. این خواستگارم دختره کلاش انداخته آسمون هفتم که همچی خواستگاری اومده، اینو به اصطلاح برای خودش یک فرصت طلایی میبینه. پدر این دختر میگه عزیزم یه هفته تحقیق بکنیم. دختره میگه باشه تحقیق کنیم پدر جان، من که مطمئنم دیگه شما هم خدا میخواد چنین دامادی داشته باشی. ته دلش میگه بندم آب نمیده که قبلا ما با هم یه گفتگویی هم داشتیم. بله یه. پدر بعد یه هفته دخترش میگه که دختر جان به نظر من مصلحت شما نیست با ایشون ازدواج کنی. دختر میپرسه چرا پدر؟ مشکل داره ایشون؟ سنش رو ایشون میگه نه سنش دقیقاً 4 سال مثلا با شما اختلاف سن داره که خیلی هم استاندارد مثلا از نظر روانشناسی. خب ایشون سیگاری هم نه، اصلا من تحقیق کردم تو عمرش لب به سیگار نزد. رفقای بدی داره؟ نه اتفاقا رفقاش هم خیلی خوبه. پدر جان حتما پدر مادرش حتما این مشکل داره؟ نه اتفاقا پدر مادرش هم بسیار پدر مادر خوب و خانواده اصیل و نجیب و احتمالا قبلا با یه خانومی سیغه بوده. نه اتفاقا میگه من تو سجل احوالش گشتم تا الان اصلا نگاه به هیچ خانومی هم نکرد. سیغه که چه عرض کنه. پس حتما مدرک دانشگاهشو گفته دکترا داره، حتما فوق لیسانس داره. نه اتفاقا دکترا داره، مطبش هم خیلی شلوغ. ای بابا پس این چه مشکلی داره؟ میگه حالا اجازه بدید من بعدم بهتون میگم. اگه من رو به عنوان یه پدری که سه تا ویژگی گفتم داره، بسیار چی آقا؟
مهربانه،
بسیار هم منطقیه، هیچ وقت کار
خیلی هم امروزیه.
این دختر اگر شما جای او بودی میپذیرفته یا نه آقای شریعتی؟
علل قاعده باید پذیرفت که.
علل قاعده باید پذیرفت با این سه شرط. بله اگه یه پدر زورگوی یا یه پدر بی منطقی یا
یه
پدر نامهربون،
من قبول نمی‌کردم.
قبول نمی‌کنم
با این شرط داره.
ولی میگه حد اکثر درخواست این دختر اینه که پدر جان دلیل اینو به ما بگو.
بگو چرا؟
میگه بهت میگم. ولی امروز نه. یه مهلتی به من بده. یه مهلتی. من جای این دختر بودم میپذیرفتم. با چنین پدری. و الا الان خیلی که دارن طلاق میگیرن همین حرفا رو نپذیرفتن یه روزی. امروز سرشون به سنگ خورده که پدر جان شما درست میگفتی، داداش تو درست میگفتی، من اون وقت نفهمیدم و اون روز حواسم نبود. حالا ما هفته آینده انشالله دلیل اینو میگیم که چرا نباید چرا باید بپذیریم و اون دلیل چیه که این پدر رو.
و این نکته شما نکته قشنگی بود که اگر فلسفه اصل عبادت رو و اصل عبودیت رو در واقع ما بپذیریم، چون اگر قرار بشه دنبال فلسفه هر چیزی بریم، هر کدوم از عبادت با توجه به این فروعی که هست همش بگیم چرا 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 چرا، خودمونم سردرگم میشیم، زمینه که جاهایی رو حتی بهش نرسیدن هنوز که فلسفه این عبادت و فلسفه این عمل چیه.
دلیل داره بی دلیل که خدا همچنین نمیخواست مثلا خدای خودشو به رخ ما بکشه.
دلیلش محفوظه ولی شاید ماها هنوز بهش دسترسی نداریم.
همینه، ما وقتی که یه چیزی یه خورده پیچیده تر میشه از متخصصش قبول میکنیم. مهندس میگه اینجا رو اینجوری بچین، میگیم چشم، بگو اینجا رو اینقدر بکن چشم، اینجا رو دیوار نچین، اینجا رو 3 سانتی بچین. ما اونجا هی چکوچونه نمیکنیم. دکتر میگه دارو رو بخور، چکوچونه نمیکنیم که، چون میدونیم این دکتره، این تخصص داره در این که این حج وفادتون الی ربکینه که میفهمیم داریم مهمون خدا میشیم. اگه رفتیم اینجا مهمونی صابخونه که بی زحمت اینجا بشینیم. شما اول بگو آقا من برای چی باید اینجا بشینم؟ میگه آقا من صابخونه ام، خواهش میکنم اینجا یه خورده دیده اونور کمتره، خانواده ما تو آشپزخونه میخوان راحت باشن، شما هم نامحرمی، نباید همه رو بدم. گو اینجا بشین، بچه خوب میگه چشم دیگه، چک و چونه نمیکنه. اینجا بشین، اینجا بهتر تلویزیون رو ممکنه ببینی. اصلا این بشین، من میخوام ببینم تو چقدر مهمونه حرف گوش کنی هستی. ما در روایت داریم، یعنی شما میگی فتواست مهمون خواست روزه هم بگیره باید با اجازه صابخونه باشه. اگه مهمونی 3 روز مثلا موند، فردا میخواد روزه بگیره، باید اجازه بگیره از صابخونه.
بله بسیار متشکرم. عرضم به حضورتون که آقای نقویان، یه وقتایی برای در آستانه سفر حج یا عمره خیلی ها رسمشونه که حلالیت میطلبن از اطرافیانشون به واسطه حالا احیانا آزار و اذیت هایی کرده و یه رسم خیلی قشنگیه دیگه. حالا این حلالیت چقدر موضوعیت داره در این سفر معنوی و سفر روحانی؟ یه بنده خدایی هم میگفت که یکی از دوستانمون با توجه به اینکه دل من رو شکسته بود و من ازش ناراضی بودم، بدون اینکه از من حلالیت به طلب مشرف شد مثلا حج یا عمره. حالا دوستان نظر شما هم در مورد این مسئله بدونیم.
میگه اولا ثانیاً داره به نظر من جناب آقای شریعتی، اولا اینکه قصه این نیست که من هر وقت بخوام برم مکه یا کربلا برم حلالیت بطلبم، من هر لحظه باید حلالیت بطلبم. الان که میخوام بلند شم نمازم بخونم باید قبلش حلالیت. چه نماز رو با ما نمیچسبه؟ الان واقعا من شما نماز رو شما رو عرض نمیکنم، خودمو و جناب علی و بقیه رو عرض میکنم. ما واقعا نماز میخونیم چقدر به ما میچسبه، چقدر لذت میده؟ خیلی کم دیگه، درسته؟
یه وقتای خیلی زیاده.
یه وقت خیلی دیگه، یعنی نوعاً به ندرت از این نمازه به اندازه چلو کباب کیف میکنیم. چند روز پیش ما از برنامه شما رفتیم، آقای ما رو برد یه جای شاندیز داد. بله شاندیز، خیلی چسبید، خیلی چسبید. اما دلم میخواد یه وقت یه نماز اینجوری هم ما بچسبه، نمیچسبه. چرا؟ چون قبلش حلالیت نطلبیدیم. اینجوری جواب میخوام بریم مکه حلالیت بطلبیم. من خواستم نمازم بخونم، نماز باید قبلش حلالیت بطلبیم. اگه خواستم صبح برم مدرسه، مدرسه‌م به من بچسبه، دانشگاه به من بچسبه، محل کار به من بچسبه، ما فقط مثلا کسی از مکه برمیگرده میگیم آقا تقبل الله. درسته؟ نماز میخونه میگیم
اصل عبادت مثلا.
هیچ وقت شده به یه خانمی بگن خانم شوهرداری شما تقبل الله، آقا زنداری شما تقبل الله، تربیت بچه‌تون تقبل الله، رانندگیتون تقبل الله؟ این کارا رو نکردیم. دیروز یه برنامه شبکه 4 داشت، مثلا یک دختر خانم جوان با 3 تا آقا پسر جوان راجع به غیرت داشت صحبت می‌کرد، من نزدیک به خندم می‌گیره. که شما اینجا باید با 3 تا آقای جوان یک آقای جوان بگذارید، خانم اگه 3 تا خانم جوان بود یک خانم جوان می‌ذارید، این لا تقبل الله. این اصلا این خود این مشکل کم غیرتی توشه. اگه اینا خیلی غیرت داشتن گفتم خانم شما یه مرد، ما راجع به غیرت با او صحبت کنیم، شما اینجا هستیم ما یه خورده به رگ غیرتمون بر می‌خوره. غیرت فقط این نیست که تو خیابون دارن به یه خانمی خدای نکرده یه حدی حرمتی میکنن یهو ما غیرتمون، ما خیلی جاهای دیگه هم باید غیرتمون بجنبه و نمیجنبه و حرکت نمیکنه و بعد آروم آروم میره تا آخر خط. ما اینا رو باید توجه بکنیم. اون وقت بله اگر کسی رفت مکه و دلی رو شکسته بود و شکنده بود و به دست نیاورده بود، اونجا خدا هم نمیپذیره. خدا میگه اول منزل الذی یقرض الله قرض، تو به خدا قرض بده. یعنی چی به خدا قرض بده؟ جاهای دیگه هم همینجوره، تو دل خدا رو شکندی، دل منو شکندی، اون وقت اومدی هی دور من داره میگه، بابا میگه برو نون بخر، من نرفتم. بعد هی میگم بابا جون قربونت برم، بابا اخ میکنه چه قربونی چه ماستی چه کشکی، من بگم نون بخر، نون میخرید، من الان صبونه ندارم بخوام، بابا جون قربونت برم. دقیقاً داستان ما همینه. چون بنده خدا در واقع آینه خداست، المؤمن مرآة المؤمن، اولین مؤمن خود خداست. اگه یه بنده هم مؤمنه، تو این آینه رو زدی با سنگ شکندی، با کار بدی کردی.
بسیار متشکرم. ما خیلی وقت نداریم، شاید کمتر از 4 دقیقه، بله 3 دقیقه. خب من می‌خواستم راجع به این تجملات قبل و بعد از این مراسم هم صحبت بکنیم، مراسمایی که می‌گیرن گهگاهی، ولیمه هایی که میدن، پلاکاردی که نصب میشه. در واقع یه وقتی تو خبر من خونده بودم که 10 میلیون حساب کرده بودن حجم این پلاکاردا رو، 10 میلیون مثلا هزینه نصب این پلاکاردا شده که مثلا خیر مقدم گفته بودن به فلان حاجی
یا برای یه نفر. بله بله 10 میلیون.
بله تو شمال هم خیلی مرسومه دیگه. حالا شما
خیلی حاجی بوده. حاجی بزرگی بوده.
تو شمال معمولا اینجوریه، حالا خودتونم که شمالی هستی، بعضی وقتا کسی از حج برمیگرده کادویی میبرن براشون، هدیه میبرن. اینا چقدر موضوعیت داره و چقدر لازم و ضروریه؟ یا هزینه اینها نمیتونه خرج فقرا بشه که در ابتدای بحثم یک اشاره بهش کردیم، اما ان شاء الله اگر فرصت شد در موردش صحبت میکنیم.
متوجه به اینکه بعضی میگن این کلمه سوقات موضوعیت داره که من بدونم تو مثلا این روسری رو، این نمیدونم
اونجا به یادم
بارچه رو اونجا خریدی و اونجا به یاد من بودی. حالا اگه من به کسی بگم آقا باور کن من اونجا خیلی به یاد شما بودم و دعا کردم، من تو سوغات رو ایران خریدم. ما پارسال مثل که بود که مشرف شدیم، ما یه پولی دادیم خدمت حاج خانم که شما همینجا هر چی می‌خوای برای فامیلا بخر، ما اونجا با یه سامسونت میریم با یه سامسونت برمیگردیم، خیلی حال نداریم بریم تو بازار مثلا. خب این همشیره بنده، این داداش بنده، این زن داداش بنده، این دوماد بنده، پدر و مادر من میدونن که ما این رو به نیت اونها تهیه کردیم. حالا چه فهم کنه، یه خدمتی هم کردیم به دوستان، به شیعیان،
ولی اونجا دعاشون کردیم.
بله اونجا دعاتون کردیم،
با دعا به یادشون بود.
بله کدومش یادم عاقل میگه نه همون دعا به یاد من باشه بهتر تا تو بازار به یاد من باشه. چون بازار در روایت هست که شر رو به قائل ارز الاسواق. حالا یه وقتی باید راجع به بازار صحبت کنیم، بدترین جای کره زمین بازار.
الان بازاریا رو دادشون در میاد، میگه ما داریم اینجا شما به ما هم بگید تقبل الله.
یه استثناء داره البته، بله، مگر اینکه تقبل الله داشته باشه. یه بازاری سالم نازنینی که اون وقت الکاسبا حبیب الله میشه. و الا اگر اونو به دست نیاورد شر، یعنی از عرقخونه بدتره. عرقخور از قمارخونه بدتره بازار. خب من نرفتم قمارخونه، رفتم کنار خانه خدا برای شما دعا کردم. اونو که باید با جون و دل بپذیری کرد.
خیلی خوب. خب وقتمون تموم شد، چقدر زود باید خداحافظی بکنیم. یک بار دیگه عید میلاد رو به محضر همتون تبریک و شاد باش میگم، انشاءالله مبارکتون باشه. عمره رجبیه خیلی تأکید شده، خیلی ها مشرف هستن، انشاءالله اونجا میرن برای ما دعا میکنن در ایام ماه مبارک رمضان، در ایام شعبان المعظم، بله، زیارت امام رضا، بله، انشاءالله هر کی مشرف شد مشهد مقدس، شهر مقدس قم، بیت الله الحرام، همه رو دعا بکنه، همه اونهایی که یه روزی بهشون التماس دعا گفتن. آقای نقبیان خیلی ممنون، متشکرم از لطفتون.
اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان تو که تو حج فقرای.
به به، خیلی خوب. ای خدای بیت الله، چشم ما رو از سنگ و خاک بگیر و چشم ما رو به جمال صاحب خانه منور کن. تا سلام دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. برنامه فردامون ان شاءالله با حضور جای ماندگاری تقدیم حضورتون میشه. خداوند پشت و پناهتون. از شما متشکرم.
سلام باشین.
محمد ابن علی ابن موسی علم الهدى و نور الهدى و معدن الوفا و فرق الاسخیا و خلیفت الاوسیا و امین کن علا وحیه اللهم فکما هدیت بهی من الضلال و استنقذت بهی من الحیره و ارشدت بهی من اهتدا و زکیت بهی من تزکا فصل علی افضل ما صلیت علی احد من اولیائک و بقیت اوصیائک انك عزيز حكيم.